که اگر کسی از ما انتقاد کنه ما به هم میریزیم، یه علامت سوال میذاریم، بگیم چرا این جمله منو ناراحت کرد. از الان به بعد ایشون کاری به کسی که این جمله رو بهشون گفته نداشته باشن. مثلا به ظاهر، به آشپزی، به اینکه کجا رفتی، چرا دیر اومدی، این چه لباسی پوشیدی، یک بالاخره یک انتقاد دیگه. بله. ایشون ببینن یک، از چه کسانی انتقاد پذیر نیستن، شخصش مهمه. مثلا میگه مامانم بگه ناراحت نمیشم، اما داداشم بگه و
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 14 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 22 رجب سال 1445 هجری قمری و برابر با 3 فوریه سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری ویژه برنامه طلوع آزادی خواهد بود. سپس راه بسوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ را میشنوید. برنامه بعد اخباری صبحگاهی خواهد بود. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 14 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 22 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 3 فوریه سال 2024 میلادی است. ۵۵۶ سال پیش در روز 3 فوریه سال 1468 میلادی یوهان گوتنبرگ مخترع ماشین چاپ درگذشت. وی در آلمان متولد شد، اما پس از چندی به استراسبورگ در فرانسه کنونی رفت و به کارهای فنی و صنعتی پرداخت. گوتنبرگ در سال 1443 یا 1444 ماشین چاپ سنگی و سپس سربی را اختراع کرد و گام مهمی در راه ثبت، انتشار و ترویج علوم و معارف در میان مردم برداشت. گوتنبرگ در زمان حیات خود چند کتاب از جمله انجیل را چاپ کرد. ۴۵ سال پیش در روز 14 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، در حالی که جشن و سرور به مناسبت ورود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران همچنان در سراسر کشور ادامه داشت، حضرت امام خمینی در یک مصاحبه مطبوعاتی به تشریح مواضع آینده نظام اسلامی ایران پرداخت و اعلام کرد که به زودی دولت موقت انقلاب را تشکیل خواهند داد. ایشان در این مصاحبه همچنین اظهار داشت که دولت موقت موظف است مقدمات همه پرسی را فراهم کند تا پس از تدوین قانون اساسی آن را به همه پرسی بگذارد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همچنین به دولت بختیار نخست وزیر دست نشانده شاه هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب مردم ایشان حکم جهاد خواهد داد. امام همچنین از ارتش خواست تا به مردم بپیوندند. از طرف دیگر اعلام شد که تا آن زمان 35 هزار آمریکایی خاک ایران را ترک کردند و 10 هزار نفر دیگر نیز به زودی از ایران خارج می شوند. 30 سال پیش در روز 14 بهمن سال 1372 هجری خورشیدی، عالم نستوه آیت الله شیخ عبدالرسول قائمی درگذشت. عبدالرسول قائمی پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی و نوجوانی در اصفهان به عشق تحصیل علوم دینی به حوزه علمی اصفهان شتافت و پس از سالیانی راهی حوزه نجف شد. آیت الله قائمی در نجف از مصدر آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی استفاده برد و پس از چند سال به حکم ایشان برای مقابله با تبلیغات ضد کمونیستی و بهایی ها به آبادان رفت. ایشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه اتکای مبارزان و مجاهدان بود و بسیاری از کسانی که تحت تعقیب رژیم ستمشاهی بودند توسط وی از کشور خارج می شدند. آیت الله قائمی که از ناحیه مراجع بزرگی همچون سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسین بروجردی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید محمد رضا گلپایگانی و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دارای نمایندگی تام الاختیار بود، در سال 1360 خورشیدی به اصفهان رفت. و 14 سال پیش در روز 14 بهمن سال 1388 هجری خورشیدی، جمهوری اسلامی ایران اولین ماهواره خود را به نام امید توسط موشک ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب کرد. در سالهای بعد جمهوری اسلامی ایران موجودات زنده‌ای از جمله لاک‌پشت و میمون را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و به این ترتیب ایران در شرایط بدترین تحریم‌های اقتصادی وارد باشگاه کشورهای دارای تکنولوژی هوافضا شد. در ادامه موشک ماهواره بر سیمرغ که یک ماهواره بر بزرگتر دو مرحله‌ای مبتنی بر فناوری‌های سفیر است، جایگزین سفیر شد و ایران توانست توسط آن ماهواره‌های بیشتری را به فضا پرتاب کند. همچنین در سال 1402 ایران با استفاده از موشک ماهواره بر سه مرحله‌ای قائم صد توانست ماهواره ثریا را که یک ماهواره مخابراتی بوده و وزن آن 47 کیلوگرم است با موفقیت در مدار 750 کیلومتری از سطح زمین قرار دهد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 14 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 3 فوریه سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون تکرار ویژه برنامه طلوعی آزادی رو میشنوید.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که صدای بنده را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. سومین قسمت رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه قرار هست به بررسی نحوه شکلگیری انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و وجوه تمایز آن با سایر انقلاب‌ها پرداخته شود. در قسمت قبل که به یکی دیگر از وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های دنیا پرداختیم، گفتیم که در ادبیات سیاسی جهان عموماً بین انقلاب و خشونت و خونریزی پیوندی تنگاتنگی وجود داشته و تقریبا همه انقلاب‌های دنیا هزاران بلکه میلیون‌ها نفر در تقابل مردم با نظام سیاسی حاکم جان خود را از دست دادند. اما به گواه تمام تحلیلگران سیاسی، انقلاب ایران استثنایی بر این قاعده و آرامترین و غیر خشونت بارترین انقلاب در قرن بیستم بود. همچنین در تبیین چرایی خشونت پرکیزی در انقلاب اسلامی به این نکته اشاره کردیم که علت اصلی کاهش خشونت و خونریزی در این انقلاب را میبایست در شخصیت و منش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر این انقلاب جستجو کرد، نه در سیاست‌های رژیم شاه. امام با اتکا به ایمان دینی خود برای خون مردم ارزش زیادی قائل بود. به همین دلیل از شکل‌گیری چرخه خشونت بین رژیم سیاسی و مخالفان جلوگیری کرد. امام خمینی رحمت الله علیه که از هوش سیاسی سرشاری برخوردار بود، آگاهی‌های عمومی را ارتقا بخشید و با جایگزین کردن مشی مبارزه توده‌ای به جای مبارزه مسلحانه و نیز بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن رژیم، سطح خشونت در مبارزه را به حداقل ممکن رساند. در این قسمت تلاش میکنیم نسبت انقلاب 1979 را با یکی دیگر از رخدادهای بسیار مهم و مؤثر تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه که حدود 75 سال قبل از این انقلاب و در سال 1905 میلادی رخ داد، را برای شما تبیین کنیم. مقایسه این دو انقلاب ابعاد و زوایای جدیدی از تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی را برای ما روشن خواهد کرد. قبل از اینکه به وجوه تشابه و تمایز انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه بپردازیم، بهتر است به صورت اجمالی و کوتاه راجع به انقلاب مشروطه و اینکه چرا آن انقلاب در سالهای 1905 و 1906 میلادی به وجود آمد و چه اهدافی را دنبال میکرد و به چه نتایجی دست یافت، نکاتی را مطرح کنیم. انقلاب مشروطه حدود 120 سال پیش در ایران به وقوع پیوست. در سالهای حکومت ناصرالدین شاه از سلسله قاجار به تدریج نارضایتی هایی در بخش هایی از جامعه ایران به وجود آمد. این نارضایتی ها ریشه در سه موضوع داشت. اول، ظلم و ستمی که پادشاهان ظالم در حق مردم روا می داشتند و تبعیض و بی‌عدالتی که بین حاکمان و مردم وجود داشت. دوم، مداخله گسترده کشورهای بیگانه به ویژه دو دولت روس و انگلیس در امور داخلی ایران و تلاش برای کسب امتیازهای متعدد و ظالمانه از حکومت ایران. و سوم، افزایش سطح آگاهی و دانش در میان مردم و اطلاع از وضعیت استبدادی ظالمانه ناعادلانه و وابستگی حکومت ایران به دولتهای بیگانه بود. این عوامل موجبات نارضایتی مردم ایران را در اوایل قرن 20 میلادی فراهم کرد. نارضایتی مردم از حکومت ناصرالدین شاه به حدی گسترش یافت که در نهایت این پادشاه توسط یکی از معترضین و مخالفین در حرم شاه عبدالعظیم حسنی که در شهر ری و در نزدیکی تهران پایتخت امروزی ایران قرار دارد ترور شد. بعد از مرگ ناصرالدین شاه فرزند وی مظفرالدین شاه به قدرت رسید، اما پادشاه جدید بعد از 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه دیگر آن سلطه و سلامتی پدر را نداشت و به تدریج نارضایتی ها گسترده تر و عمومی تر شد. بخشی از این نارضایتی ها ریشه در مشکلات اقتصادی داشت، اما دامنه اعتراضات و مطالبات مردم محدود به موضوعات اقتصادی نبود. آنها ریشه این مشکلات اقتصادی را به درستی در سوء مدیریت حاکمان و مداخلات بیگانگان می دانستند. با افزایش فشار روس‌ها بر امور داخلی ایران، به ویژه تسلط بر امور گمرکات و گسترش بی‌عدالتی و فقر و ناامنی، دولت با اعتراض و عصیان مردمی مواجه شد. این اعتراضات مورد حمایت تجار و بازرگانان و علمای دین نیز قرار گرفت. حمایت علمای بزرگ از این اعتراض‌ها کار دولت را مشکل تر کرد، اما دولت تسلیم نشد. مردم ایران با مشاهده عدم تمکین دولت به مطالبه معقول خود و لجاجت و سرسختی صدر اعظم وقت با روحانیون و علما متحد تر شدند و کار به جایی رسید که تعدادی از علما و روحانیون در اعتراض به رفتار حکومت به مهاجرت به حرم عبدالعظیم حسنی که از اماکن مقدس نزدیک تهران بود اقدام کردند، که در تاریخ معاصر ایران به مهاجرت صغرا مشهور است. با بس نشستن روحانیون برجسته شیعی در حرم عبدالعظیم حسنی، مردم دولت را برای بازگرداندن سریع علما زیر فشار قرار دادند. در ادامه روحانیون هم تأسیس عدالتخانه و برکناری جوزف نوز، مشهور به میسیو نوز، که از طرف روسها وزیر گمرکات ایران شده بود و در جریان یک مهمانی به روحانیت شیعه توهین کرده بود و نیز برکناری عین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه را شرط بازگشت خیش به تهران قرار دادند. با پافشاری مردم دولت به ناگزیر خواست علما را پذیرفت و بدین ترتیب اولین گام در جهت پیروزی مردم علیه ظلم و استبداد برداشته شد. اما این پیروزی زیاد دوام نیاورد و حکومت به تعهداتی که داده بود وفادار نماند و علیه مردم دست به خشونت زد. به همین دلیل موج دوم اعتراضات شروع شد. تجمع اعتراض‌آمیز مردم در تهران به خاک و خون کشیده شد. علما و روحانیون در اعتراض به این اقدام، این بار به قم که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان در آن قرار دارد، مهاجرت کرد. گروهی از مردم و معترضین هم که از جانشان حراس داشتند به سفارت انگلیس پناه بردند. خواستهای متحسنین به تدریج گسترده تر شد و سمت و سوی مشروط خواهی پیدا کرد. درخواست اولیه معترضین تأسیس عدالتخانه بود، اما به تدریج حاکمیت قانون، تأسیس مجلس شورا و برخی خواسته های دیگر مورد تأکید معترضین قرار گرفت. آنها می‌خواستند رفتار حکومت مشروط به رعایت قانون شود. نهایتاً مظفرالدین شاه قاجار تحت فشار آنها تن به پذیرش مطالبه مشروط خواهان داد. بدین ترتیب دومین گام اعتراضی مردم ایران در سالهای اولیه قرن 20 میلادی منجر به صدور فرمان مشروطه برای تدوین قانون اساسی و شکل‌گیری مجلس شورای ملی شد. بدین ترتیب انقلاب مشروطه ایران به پیروزی رسید. اما دوران کوتاهی یک ساله استبداد محمد علی شاه قاجار که در تاریخ معاصر ایران با عنوان دوران استبداد صغیر مشهور است، با قیام ستارخان و باقرخان و جمعی از مشروط خواهان از نقاط مختلف ایران در سال 1909 به پایان رسید و مشروطیت مجدداً برقرار شد. دوران مشروط خواهی دوم ایرانیان نیز در تب‌وتاب تحولات داخلی و خارجی باز هم دوام زیادی نیاورد و با شروع جنگ جهانی اول و نیز گسترش اختلافات داخلی در میان مشروط چیان و البته دخالت و دستاندازی بیگانگان، آرمان‌های مشروطیت کم کم به فراموشی سپرده شد و زمینه‌های فکری اجتماعی و سیاسی برای پایان سلسله قاجار و به قدرت رسیدن خاندان پهلوی فراهم شد. با سقوط سلسله قاجار در سال 1925 و تاجگذاری رضاشاه در سال 1926 مصادف با 1305 شمسی، دوران جدیدی در تاریخ ایران شروع شد که مشخصه اصلی و برجسته آن نقض آرمان‌های مشروطیت و پای ریزی مجدد استبداد بود. حکومت 57 ساله پدر و پسر پهلوی یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه نمونه بارز و روشنی از به کنار رفتن آرمان‌های مشروطیت در ایران بود. در طول این سالها به جز در مقاطع اندکی استبداد سیاسی بر کشور حاکم بود. قانون به طرق مختلف نقض می‌شد. نمایندگان مجلس شورای ملی نمایندگان واقعی مردم نبودند و توجیه کننده اوامر ملوکانه شاه به شمار می رفتند و به ویژه بعد از کودتای آگوست 1953 رژیم حاکم بر ایران به یک رژیم استبدادی کاملا وابسته به آمریکا تبدیل شد. خب دوستان عزیز، وقت این قسمت از برنامه رو به پایان است. امام خمینی رحمت الله علیه در گفتمان انقلاب اسلامی از اصل سلطنت که در انقلاب مشروطه پذیرفته شده بود عبور کرد و خواهان پایان دادن به نظام سلطنتی شد که پیشینه 2500 ساله در ایران داشت. البته انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطه در ابعاد دیگری هم واجد تشابهات و تمایزاتی بودند که در برنامه‌های بعدی به آنها خواهیم پرداخت. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما با این قسمت از ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی. پیروز و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار شما.
یارانی همراه، در این لحظه راهی به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله نصفه
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
شنوندگان گرامی، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 8 تا 10 سوره جن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا و انا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهاب یافتیم و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود می یابد و اینکه با این اوضاع ما نمی دانیم آیا اراده شری درباره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند؟
در برنامه قبل گفتیم که گروهی از جن با شنیدن آیات از قرآن از زبان رسول خدا به آن حضرت ایمان آوردند و سپس به تبلیغ آیین اسلام در میان جنیان پرداختند. این آیات در ادامه سخن مؤمنان جن است که به هنگام دعوت قوم خیش با آنها گفتند ما جنیان پیش از این می توانستیم در آسمان ها استراق سم نموده و اخباری را دریافت کنیم اما اکنون شرایط تغییر کرده و آسمان ها پر از محافظان قوی شده است از این رو هر کس بخواهد استراق سم کند شهاب او را تعقیب می کند و اجازه ورود به آسمان ها را نمی دهد آنها بر این نکته تاکید می کردند که این تغییر وضعیت یا نشانه نزول عذاب و شر برای اهل زمین است و یا نشانه ظهور پیامبر نو برای رشد و هدایت اهل زمین البته روشن است که مؤمنان جن این تغییر وضعیت در آسمان ها را دلیل بر صدق گفتار خود شمرده و آن را نشانه اراده خدا برای هدایت مردم می دانستند زیرا آنها با شنیدن آیات متوجه شدند که خداوند پیامبری نو همراه با کتاب نو برای آنها نازل کرده است تا با طلوع آفتاب وحی شب تاریک جهل به پایان برسد. چنانی که در توضیح آیه های 7 تا 10 سوره صافات بیان شد، شیطان ها قصد داشتند به قرارگاه تدبیر و اداره عالم که کارگزارانش فرشتگان هستند نفوذ کنند تا سخن آنان را دزدیده بشنوند و برخلاف مقصدهای آنها عمل کنند. اما هرگاه به این حریم نزدیک می شدند، هدف قرار می گرفتند تا رانده شده و دور شوند. در خصوص اینکه مراد قرآن ظاهر الفاظ این آیات است که به امور محسوس اشاره می کند یا آنکه مراد امور تمثیلی و تشبیهی است، دیدگاه های متفاوتی در بین مفسران قرآن وجود دارد، چنانی که موردهای دیگری مشابه این آیات در قرآن آمده که از نظر عموم مفسران ظاهر لفظی آنها که امور محسوس است منظور آیات نیست، بلکه این الفاظ نوع تشبیه امور معقول با امور محسوس است، مانند واژه های لوح، قلم، عرش و کرسی. از این آیات می آموزیم که اول ظهور پیامبر اسلام همراه با تغییر و تحولات در نظام عالم بوده است که یکی از آنها منع جنیان از حضور در آسمان ها بوده است و دوم با نزول قرآن استراق سهم جنیان و بهره‌گیری کاهنان از آنان برای دریافت اخبار اهل زمین متوقف شد. شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 11 تا 15 سوره جن گوش می سپاریم.
وَأَمَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالحند و ما گروه های متفاوتی هستیم و اینکه ما یقین داریم هرگز نمی توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمی توانیم از او بگریزیم و اینکه ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می ترسد و نه از ظلم و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی ظالمند هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است و اما ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند.
در ادامه سخن مؤمنان جن برای دعوت دیگر جنیان به پذیرش قرآن این آیات می فرماید در میان ما جنیان گروه های مختلف و متفاوتی وجود دارد، بعضی صالحند و به دنبال کارهای شایسته و برخی ناصالحند و در پای کارهای بد و ناشایست می باشند. از همین جا روشن می شود که اصل اختیار و آزادی اراده بر جنیان نیز حاکم است. از این رو هر یک از آنها بر اساس اراده و اختیار خود راه خیش را انتخاب می کند. برخی همچون ابلیس به دنبال فریب و وسوسه دیگران به انجام کارهای ناشایست هستند و برخی جنیان نیستند. اما آنان که به دنبال نافرمانی دستورات خدا و انحراف و به بیراه بردن دیگران هستند بدانند که راه فرار از قدرت الهی ندارند و هرگز نمی توانند بر اراده خداوند غالب شوند. مؤمنان جن بار دیگر تاکید می کنند که ما با شنیدن آیات قرآن هدایت شدیم و به آن ایمان آوردیم. اگر شما را به ایمان و قرآن دعوت می کنیم، پیش از این خودمان به حقانیت آن پی برده و آن را پذیرفته ایم. ما معتقدیم هر کس به خداوند ایمان بیاورد و رسالت پیامبر اکرم و حقانیت قرآن کریم را بی‌پذیرد، ترس و نگرانی ندارد از اینکه کارهای خوب او پاداش دادن نشود، زیرا چنین کسی خداوند را علیم و حکیم و عادل می‌داند و یقین دارد که اجر و پاداش کارهای را که انجام می‌دهد بی کم و کاست دریافت خواهد کرد. مؤمنون جن بر این نکته تاکید کردند که راه رسیدن به فلاح و رستگاری تسلیم بودن در برابر خداست و هر کس چنین کند راه راست را برگزیده و به سوی رشد و هدایت گام برداشته است. اما کسانی که چنین نکنند در دنیا دچار ستم به خود و دیگران می شوند. در آخرت نیز سرانجام آنها گرفتاری در آتش دوزخ است و به تعبیر قرآن آنها هیزم دوزخند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
ولی یاران، از این آیات در قالب برنامه راهی به سوی نور می آموزیم که جنیان همانند آدمیان دارای قوه اراده و اختیار هستند. از این رو در میان آنان نیز مؤمن و کافر و صالح و فاسق وجود دارد. دوم، کسی که به خدا ایمان دارد در مورد پاداش کارهای خوب خود هیچ ترس و نگرانی ندارد و می داند که اجر و پاداش کارهای خود را بی کم و کاست دریافت خواهد کرد. و سوم، یکی از راه‌های تشخیص حق و باطل مقایسه سرنوشت پیروان آنهاست. پیروان حق به رشد هدایت و اصلاح می‌رسند و پیروان باطل دچار ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی می‌شوند. و نیز چهارم، قیامت اختصاص به انسان‌ها ندارد. جنیان نیز در دادگاه قیامت حاضر شده، گروهی به بهش می روند و گروهی گرفتار آتش دوزخ می شوند. یاران عزیز و همراه با گفتار راه به سوی نور، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدار ما و شما باد.
دوستان گرامی، همکنون برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. ابوالحسین نوری سالها مجاهدت خیش را چنین بازگو می کرد: سالها مجاهده کردم و خود را باز داشتم و ریاضات کشیدم، راه بر من باز نشد. با خود گفتم که چیزی می باید کرد که کار براید و یا فرو شوم و از این نفس برهم. پس گفتم ای تن، سالها به هوا و مراد خود خوردی و دیدی و شنیدی و رفتی و گرفتی و خفتی و عیش کردی و شهوت راندی و این همه بر تو تاوان است. اکنون در خانه رو تا بندت برنهم و هرچه حقوق حق است در گردنت قلاده کنم. اگر بمانی صاحب دولتی شوی و اگر نه در راه حق فرو شوی. حسین ابن منصور حلاج روزی در سرای جنید بزد. جنید گفت کیستی؟ حلاج گفتش حق. جنید گفت نه حقی بلکه به حقی. مجنون آن سرگشته وادی عشق را پرسیدند عشق چیست؟ مجنون گفت سوختن بی تکلف و ساختن بی تصرف. شیخ ابوبکر شبلی در جمع دوستان خود می گفت مرا سه مصیبت افتاده است، هر یک از دیگری صعب‌تر. بین او و شخصی در آن مجلس این چنین گفتگو رفت: کدام است آن مصیبت؟ آن که حق از دلم برفت. از این سخت‌تر چه بود؟ آن که باطل به جای حق بنشست. آن سیوم چه بود؟ سیوم آن که مرا درد این نگرفته است که علاج و درمان آن کنم و چنین فارغ نباشم. کسی از بغداد برخاست و به میهنه آمد نزد شیخ ابو سعید ابوالخیر. هنگامی که به نزدیک شیخ رسید سؤال کرد ای شیخ، حق سبحانه و تعالی این خلایق را به چه آفریده؟ حاجتمند ایشان بوده؟ شیخ ابو سعید گفت نه چنین است که تو گویی، اما حق تعالی از سه جهت خلایق را آفرید. اولان که قدرتش بسیار بود، نظارگی می بایست. دومان که نعمتش بسیار بود، خورنده می بایست. سه دیگران که رحمتش بسیار است، گناهکار می بایست.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
صعود تاریخی اردن و نیمه‌نهایی با پیروزی مقابل تاجیکستان. دستاوردهای نخستین حضور رسمی ایران در بریکس. و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت بازی ایران مقابل ژاپن در یک چهارمی نهایی جام ملت‌های آسیا فینال زود هنگام این رقابت هاست. با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. پیروزی اردن مقابل تاجیکستان با گل به خودی حنانوف شگفتی اصلی را اردنی ها خلق کردند. تیم ملی فوتبال اردن با شکست تاجیکستان به عنوان اولین تیم به جمع چهار تیم پایانی جام ملت‌های آسیا 2023 صعود کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و اردن از ساعت 15 روز جمعه در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 و در ورزشگاه احمد بن علی الریان به مسافی هم رفتند که در پایان شاگردان حسین اموتا با نتیجه 1-0 پیروز شدند. تک گل این دیدار را وحدت حنانوف مدافع تاجیکستان در دقیقه 66 با اشتباه واردی دروازه خودی کرد تا تاجیکای دوست داشتنی فرصت حضور در مرحله نیمه نهایی را از دست بدهند. قضاوت این مسابقه بر عهده فومینگ از چین بود که با سالم الاجالین رجایی آید و علی الوان از اردن و شکروف از تاجیکستان کارت زرد نشان داد. علی الوان با کارت زردی که در این بازی دریافت کرد دو اختاره و از همراهی تیمش در دیداری نیمه نهایی محروم شد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اردن که در یکی از دشوارترین گروه های جام ملت های آسیا 2023 با کره جنوبی و بحرین هم گروه بود، با عبور از سد عراق در مرحله یکشتم نهایی و برتری مقابل تاجیکستان در مرحله یک چهارم نهایی برای نخستین بار فرصت حضور در نیمه نهایی جام ملت ها را به دست آورد. اردن پس از صعود به نیمه نهایی جام ملت های آسیا در روز سه شنبه 17 بهمن ماه سال جاری به مسافی برنده استرالیا و کره جنوبی خواهد رفت. بازی یاد شده هم در ورزشگاه احمد بن علی برگزار می شود. وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت بر اساس نقشه راه تاجیکستان 300 هزار تن دانه های روغنی از روسیه وارد می کند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر نقل از خاور قربان حکیمزاده افزود بر اساس نقشه راهی امضا شده بین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه برای سالهای 2024-2026، در سال 2024 تاجیکستان 50 هزار تن دانه های روغنی از روسیه وارد میکند. در دیدار وزیر دارایی تاجیکستان با سفیر فرانسه در مورد توسعه همکاری ها در زمینه های اقتصادی و تجارت تبادل نظر شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر نقل از خبرگزاری فارس، فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان با الزا پینال سفیر فرانسه در این کشور دیدار و گفتگو کرد. طی این دیدار توسعه همکاری ها در زمینه های اقتصادی و تجاری از جمله دیجیتالی شدن اقتصاد، انرژی، صنعت، فراوری کشاورزی، بهداشت و درمان مهم عنوان شد. روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و فرانسه در 3 مارس سال 1992 برقرار شد. بین تاجیکستان و فرانسه 21 سند مختلف امضا شده که مبنای حقوقی روابط دو کشور در زمینه‌های سیاست خارجی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، آموزشی، فرهنگی، علمی، فنی، گردشگری، مسافرت هوایی، نوسازی زیرساخت‌های فرودگاهی دوشنبه، دفاع امنیتی داخلی و غیره را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان و کویت راه های تقویت همکاری ها را بررسی کردند. زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با عماد محمد العتیقی معاون نخست وزیر و وزیر نفت کشور کویت دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان برخاست خاور در این دیدار طرفین راه های تقویت همکاری های عرصه ها و همچنین فعال سازی نقش گروه های کاری در چارچوب کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و دولت کویت را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دستاوردهای نخستین حضور رسمی ایران در بریکس. مهدی سفری معاون هماهنگی دیپلمات اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال چند جانبه گرایی و عدالت در جهان است. عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس از یک ماه پیش و همزمان با سال جدید میلادی به طور رسمی آغاز شد و نخستین اجلاس این گروه در مسکو با نتایج و دستاوردهای همراه بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
پایان 3 روز مذاکره فشرده بین کشورهای گروه بریکس در مسکو که برای نخستین بار اعضای جدید از جمله ایران، مصر، امارات و اتیوپی در کنار اعضای قدیمی شامل روسیه، برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی حضور داشتند تا نقشه راه توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌ها و به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت را ترسیم کنند.
حضور ما اینجا بسیار مهمه. حضور چند جانبه‌ای. نکته‌ای که ما دنبالش هستیم که خود سازمان این، یکی دنبال عدالت، یکی دنبال داستان حذف یک جانبه گرایی، دنبال چند جانبه گرایی. و ما باید در بریکس صدای اکثریت مردم دنیا باشیم.
روس‌ها که در این نشست ریاست دوره‌ای را از آفریقای جنوبی تحویل گرفتند، بیش از 230 رویداد از جمله نشست سران کشورهای عضو بریکس را برای سال 2024 میلادی تدارک دیدند. ایجاد ارز واحد بریکس و استفاده از ارزهای ملی برای پایان دادن به سلطه دلار یکی از راهبردهای مهم این گروه به شمار می‌رود. موضوعی که در سخنان وزیر امور خارجه روسیه در نشست پایانی اجلاس هم مطرح شد.
واشنگتن پیش از این همه را متقاعد کرده بود که ابزارهای تجارت مبتنی بر دلار جهانی هستند، اما اقدامات واشنگتن برخلاف این ادعا بود و نشان داد که همه اصول بازار آزاد را یک شبه از بین میبرند و از دلار به عنوان سلاح و ابزاری برای تحمیل اراده خود بر کشورها استفاده کرد.
برخی از حرفایی که اینها میزنن حرفایی است که ما مدت‌ها داریم میزنیم. عمدتاً میگن دلار زدایی، عمدتاً میگن ما باید سلطه دلار رو از بین ببریم.
اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات دو جانبه با نمایندگان کشورهای عضو بریکس نیز راه‌های رفع موانع بانکی، تجاری و گمرکی را بررسی کردند. روسیه که ریاست دوره گروه بریکس در سال 2024 میلادی را بر عهده دارد، شعار خود را تقویت چند جانبه گرایی برای توسعه امنیت و عدالت جهانی عنوان کرده است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های نظامی و علمی ایران را علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و غرب خیره کننده دانست. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در روز دومی سفر استانی خود به استان هرمزگان در جنوب ایران در بازدید از نمایشگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مرور دستاوردهای ایران در حوزه علمی، فناوری و نظامی گفت این نمایشگاه و رویدادهای مانند این نمادی شعاری ما میتوانیم است. امروز توان نظامی، علمی و فناوری جمهوری اسلامی آنچنان بالا و خیره کننده است که دشمن قادر به انجام کار علیه ایران نیست. رئیسی افزود امروز دشمن توانایی اقدام علیه جمهوری اسلامی را ندارد، چون میداند که نیروهای ایران قدرتمند و توانمند هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در جمع مردم شهرستان میناب استان هرمزگان گفت جمهوری اسلامی ایران جنگ را آغاز نخواهد کرد، اما اگر کشور و نیروی ظالم بخواهد قلدری کند، جمهوری اسلامی ایران جواب محکم به قلدران ظالم خواهد داد. سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه تهدید برای هیچ کشوری نیست بلکه امنیت ساز است تصریح کرد کشورهای منطقه می توانند به این قدرت اتکا کنند و ابزار نظامی بخشی از توان نظامی ایران بوده و اساس قدرت این نظام ایمان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به اینکه امروز قدرت ایمان در برابر متجاوزان به پیروزی رسیده است و آنچه اکنون در جهان اتفاق افتاده برتری ایمان در برابر اشرار و متجاوزان جهان است خاطر نشان کرد. در موضوع غزه امروز پیروز میدان مردم مقتدر فلسطین هستند و شکست خورده این میدان رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیستی هستند و این نمونه از عرصه ایمان است. ادامه جنگ غزه و تشدید تقابل ملت با دولت انگلیا. نسل کشی فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی تحولاتی را در افکار عمومی جهانیان به ویژه در میان مردم نیمکره غربی پدید آورده است که اکنون فقط آتش بس در غزه مطرح نیست، بلکه آزادی کل سرزمین های فلسطینی مطالبه می شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
نسل‌کشی فلسطینیان تحولاتی را در افکار عمومی جهانیان به ویژه در میان مردم نیمکره غربی پدید آورده است. اکنون فقط آتش بس در غزه مطرح نیست، بلکه آزادی کل سرزمین فلسطینی مطالبه می شود.
من مدتی معلم زبان انگلیسی در غزه بودم و از نزدیک ستمهایی که به مردم فلسطین میشه رو دیدم. دولت ما بی‌شرمانه اقدامات اسرائیل رو دفاع از خود میدونه، اما ما مردم بریتانیا جز به راه حلی دائمی و تضمین پایان ستم علیه فلسطینیان فکر نمی کنیم.
تهدید دولت‌های غربی حامی اسرائیل و سانسور فجایع رژیم اسرائیل درباره مردم فلسطین در رسانه‌های غربی هم نتوانسته در عزم و اراده مردم در مسیر رهایی فلسطین خلل ایجاد کند.
کاملا آشکاره که رسانه‌های غربی از جمله در بریتانیا تلاش می‌کنند جنایات اسرائیل و همدستانش رو لاپوشانی کنند. نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین دهه‌ها ادامه دارد و این یکی از طولانی مدت‌ترین نسل‌کشی در طول تاریخ بشر است که با حمایت دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا ادامه یافته.
دولت ما سالی 2.5 میلیارد پوند به رژیم اسرائیل میده. برای چی؟ ما مردم بریتانیا کاملا منزجریم از این رفتار زمامدارانمون.
مردم انگلیس بارها در تظاهرات خود از نظام این کشور خواستند مسئولیت اقدام نادرست خود را در واگذاری سرزمین فلسطینیان به صهیونیست‌ها بپذیرد و در صدد جبران آن باشد. انگلیس زمانی که امپراتوری بود با اشغال فلسطین آن سرزمین را به صورت غیرقانونی به صهیونیست‌ها واگذار کرد. حامیان مردم فلسطین در انگلیس میگویند نظام این کشور نه تنها در ایجاد رژیم اسرائیل نقش داشت، بلکه پس از آن نیز در کنار آمریکا حامی اصلی حملات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین و کشورهای همسایه بود. رویکردی که به گفته آنان پس از جنگ غزه و نسل‌کشی فلسطینیان دیگر قابل تحمل نیست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر ضرورت ادامه تلاش ها برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو بر ضرورت ادامه تلاش ها و تحرکات فلسطینی منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌پناه غزه، کمک رسانی انسان دوستانه به مردم فلسطین و مخالفت با کوچ اجباری فلسطینیان تاکید کرد. امیر عبداللهیان پایداری و ایستادگی ملت و گروه‌های مقاومت فلسطینی در 4 ماه گذشته با وجود جنایات گسترده رژیم صهیونیستی را مایه افتخار برای کل جهان اسلام، آزادی خواهان جهان و بشریت خواند و تاکید کرد ملت فلسطین به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین حق دارند در مورد سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرند و هیچ طرفی نمیتواند اراده و طرحهای سیاسی خود را از بیرون بر آنها تحمیل کند. زیاد نخاله نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های رهبری، رئیس جمهور، دولت و ملت ایران از آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف، گزارش از مقاومت قهرمانانه ملت و گروه های فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری ارائه و تاکید کرد که قطعا ملت فلسطین و مقاومت پیروز نهایی نبرد کنونی خواهند بود و اشغالگران صهیونیست راه جز تسلیم در برابر اراده پولادین ملت فلسطین نخواهند داشت. هشدار میدانی حزب الله به رژیم صهیونیستی. حزب الله در 4 بیانیه از هدف قرار دادن 2 پایگاه، 1 تجمع و تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین های اشغالی و مزارع اشغالی شعبا خبر داد. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت: ما عمدن برخی سلاح های جدید را وارد میدان کردیم تا دشمن درباره عواقب اقداماتش بیشتر فکر کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله تجهیزات جاسوسی پایگاه رادار در بلندترین منطقه در مزارع اشغالی شبعا و استحکامات 2 پایگاه سماقه و رمتا در این منطقه را با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار داد. تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان زرعیت در شمال غربی سرزمین‌های اشغالی نیز با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار گرفت.
مقاومت اسلامی فی لبنان
سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان هم در سخنانی هدف از بکارگیری سلاح‌های جدید در میدان نبرد در روزهای گذشته را هشدار به صهیونیست‌ها اعلام کرد.
اقحام بعض الاسلحه الجديده في الميدان.
ما عمدن برخی سلاح‌های جدید را وارد میدان کردیم تا دشمن درباره عواقب اقداماتش بیشتر فکر کند. مقاومت کاملا آماده است و هر گونه تهدید علیه لبنان کارساز نخواهد بود.
جنگنده‌ها، توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به 11 منطقه از جمله تایر حرفا و جبین در جنوب لبنان حمله کردند. رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی هشدار داده تهدیدهای مقام‌ها و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی برای گسترش حملات به جنوب لبنان باعث وحشت بیشتر شهرک‌نشینان در شمال سرزمین‌های اشغالی و گسترش فرار اونها از شمال فلسطین اشغالی شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل شهرک نظامی و صهیونیست‌نشین متولا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
حمله یک فرد معترض به کارکنان یک شرکت آمریکایی در ترکیه. کارکنان یک شرکت آمریکایی در استان کجالی ترکیه که از سوی یک فرد مسلح به گروگان گرفته شده بودند، پس از 10 ساعت در عملیات محدود بدون تلفات آزاد شدند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
استان کجالی شمال غرب ترکیه نزدیکی استانبول. کارخانه پی اند جی تولید کننده محصولات آمریکایی هدف حمله مسلحانه و گروگانگیری. فردی که خودش کارمند سابق این شرکت است با انگیزه اعتراض به تولید محصولات آمریکایی صهیونیستی با یک قبض سلاح وارد کارخانه شد و با گروگان گرفتن 7 نفر از کارکنان شرکت خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی در غزه و بازگشایی مرز رفح شد. نیروهای پلیس با محاصره کارخانه پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکره فرد گروگانگیر را دستگیر کردند. سردار یاووز استاندار کجالی گفت فرد مهاجم با این اقدام تنها قصد اعتراض به رژیم صهیونیستی را داشته است.
هدف اسرائیل غزه.
فرد مهاجم هیچ ارتباطی با گروه و یا سازمان‌های تروریستی نداشته است. مذاکرات ما با وی که خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه بود به نتیجه نرسید و در عملیات محدود بدون اینکه به کسی آسیب برسد فرد گروگانگیر دستگیر شد.
مردم ترکیه از آغاز جنگ غزه تا کنون همواره خواستار قطع روابط سیاسی و اقتصادی کشورشان با رژیم صهیونیستی بودند. در جریان تظاهرات و اعتراضات ضد صهیونیستی در ترکیه، شرکت‌هایی با نشان تجاری آمریکایی صهیونیستی بارها در معرض هجوم مردم قرار گرفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنونده یک خبری ورزشی باشد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت بازی ایران مقابل ژاپن در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا فینال زود هنگام این رقابت هاست. با گزارش خبرنگاری اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پس از بازی تیم‌های ملی ایران و ژاپن ببخشید پیش از بازی تیم‌های ملی ایران و ژاپن گفت به نظر من این بازی میتوانست در روز فینال برگزار شود، هرچند الان هم فینال است. این دو تیم میتوانستند فینال اصلی را انجام دهند، اما بر اساس قرعه در این مرحله به هم خوردیم. ژاپن تیمی بسیار با برنامه است و قبل از جام نشان داد که با آمادگی کامل به جام آمده است. بازی مرحله حذفیشان با بازی مرحله گروهی متفاوت بود. شاید انرژیشان را گذاشته بودند که در مرحله حذفی عملکردی بهتری داشته باشند. ما ژاپن را آنالیز کردیم. با ژاپن نه ژاپن بلکه تمام تیم هایی که فکر میکردیم با آنها میخوردیم را جا دارد. از بازیکنان بابت بازی قبلی تشکر کنیم. طی 10 ماه گذشته بهترین بازی که انجام دادند برابر سوریه بود. سوریه در دور مقدماتی عملکرد دفاعی خوبی داشت، ولی ما 11 شد به سمت دروازه آنها زدیم و امیدی گل و مالکیت خوب داشتیم. امیدوارم با یک بازی خوب و منطقی و بر اساس واقعیت فوتبال زمانی که داور سود میزند انجام دهیم. از تک تک بازیکنان از زحمتی که کشیدن تشکر میکنم. ما آماده بازی با ژاپن هستیم. انشاءالله بازی خوب شود و آن چیزی که در توانایی امان است انجام دهیم. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه وبگردی را میشنوید.
سامانه از زپیلوس در مطلب به موضوع تغییر سردار ریاست کمیته دولت امنیت ملی در ولایت ختلان پرداخته نوشته است. نصرت‌الله میرزازاده که تا این دم معاون رئیس کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان بود، سردار ریاست این نهاد در ولایت ختلان تعیین شده است. در این باره یک منبع از مقامات حفظ حقوق ولایت به ازیپیلوس خبر داد. نامبرده گفت فرمان تعیین نصرت‌الله میرزازاده هفته روان صادر شد و او در این مقام فردوس خالق‌زاده را عوض کرد. روز 29 ینور سال روان خدمات مطبوعاتی پرزیدنت فرمان برکناری میرزازاده را به سبب گذشتن به کار دیگر نشر کرده بود. آن زمان معلوم نبود که او را به کجا تعیین کردند. تا حال معلوم نیست که به جای او که معاون رئیس کمیته دولت امنیت ملی تعیین شده است. نصرت‌الله میرزازاده یکی از کادرهای سابقه دار مقامات امنیت است. او سالها در وظیفه های راهبری کننده کار کرده است. پیش از تعیین شدن به حیث معاون سردار کمیته دولت امنیت، سردار ریاست کمیته دولت امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان، معاون سردار ریاست کمیته دولت امنیت ملی در ولایت ختلان، کارمند مسئول این نهاد در شهر کلاب فعالیت کرده است. سامانه سپودنیک در مطلب به موضوع حمایت مالی بانک اسلامی رشد از ساختمان نیروگاه برقی آب راغون پرداخته نوشته است. بانک اسلامی رشد نیت دارد مبلغ گذاری به ساختمان نیروگاه برقی آب راغون را بیشتر نماید. بانک اسلامی رشد اطلاع داد که برای لایحه ساختمان نیروگاه برقی آب راغون 250 میلیون دلار جدا نموده، برای زیاد نمودن این مبلغ کاربری می کند. اخیراً وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زوقی‌زاده با دیرکتور منطقه بانک اسلامی رشد در آسیا مرکزی ابراهیم شکری سمت‌های افضلیتناک همکاری دو جانبه را بررسی کردند. جانب‌ها سمت‌های افضلیتناک همکاری دو جانبه از جمله سرمایه‌گذاری در ساحه‌های اقتصادی، رقمی و سبز، انرژتیکا، نقلیات، کشاورزی، آبیاری، تندرستی و معارف بررسی نمودند. ابراهیم شکری اطلاع داد که از روی نتیجه واخوری پرزیدنت ها بانک اسلامی رشد برای لایحه ساختمان نیروگاه برقی آب راغون 250 میلیون دلار جدا نمود. برای زیاد نمودن این مبلغ کاربری می کند. همزمان با مبلغ گذاری بانک اسلامی رشد عملی شوی لایحه دستگیری تطبیق استراتژی ملی رشد ساحه معارف با مبلغ 86 میلیون دلار ساختمان تجدید راه ماشینگردی گلستان فرخار پنجکن دوستی با مبلغ 41 میلیون دلار پیش بینی شده است. بانک اسلامی رشد برای رشد بخش معارف به تاجیکستان قرض می دهد. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان قید کرده است که تا امروز از جانب گروه بانک اسلامی رشد لایحه های سرمایه گذاری به مبلغ 633 میلیون دلار در ساحه های گوناگون اقتصادی جمهوری تاجیکستان جدا گردیده است. عین حال 5 لایحه گروه بانک اسلامی رشد در حجم عمومی 231 میلیون دلار مورد عمل قرار داده شد و 4 لایحه دیگر با مبلغ 391 میلیون دلار پیش بینی شده است. طرف ها در ملاقات اخیر برای باز هم گسترش دادن همکاری های متقابلن سودمند اظهار آمادگی نمودند. سامانه پرستیجی در مطلب به موضوع هشدار به منصبداران تاجیک سامانه های مقامات دولتی را میسنجم پرداخته نوشته است. اگنتی خدمتی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2024 سامانه های تمام مقامات دولتی را از سنجش میگذراند. دیرکتور اگنتی جمعه دولتاو ضمن نشست مطبوعاتی ابراز داشت که تا امروز از جانب اگنتی یگان مراتبه مانیتورینگ سامانه ها گذرانیده نشده است، اما در نظر است که سامانه های تمام مقامات دولتی مملکت از سنجش گذرانیده شود. گفته می شود که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 10 ایول سال 2017 قایده های یگانه برای سامانه های رسمی وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات در شبکه های اینترنت قبول و مورد اجرا قرار داده شدند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. صعود تاریخی اردن به نیمه نهایی با پیروزی مقابل تاجیکستان، دستاوردهای نخستین حضور رسمی ایران در بریکس، و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت بازی ایران مقابل ژاپن در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا فینال زودهنگام این رقابت هاست. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقت جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. مردم که می فریبد مرا سرا